اصلا اون کلمه الهی بودن و الهی شدن را در مورد علم به کار ببرم.
بله خیلی متشکرم. من برای یادآوری عرض کنم این رو که در حال حاضر داریم با جناب دکتر حکیمیان رئیس محترم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه صحبت میکنیم. موضوع امروزمون وحدت حوزه و دانشگاه است که در آستانه سالروز اون قرار داریم. جناب دکتر حکیمیان، شما بحث تعالی سازی دانشگاه رو فرمودید که
و حوزه بله. فرق نمی کنه.
بله و حوزه
و امام را من همینجا میخوام یه اصلاحی بزنم. امام در سال 1364 در با شورای عالی انقلاب فرهنگی صحبت میکنن. بله. میفرمانند که همچنان که دانشگاه ممکن است ما را به صورت به سمت اسلام ببرد، ممکن است ما را منحرف هم بکند اگر نسازیم، و حوزه نیست، حوزه هم باید الهی باشد. ببینید صرفا آموزش علوم حوزوی تعالی بخشی نمی کند. تعالی بخشی درسته، حوزویان بیشتر با ارزش های اسلامی متوجهند، ولی الهی شدن یه امر فوق‌العاده ای از خود علم هست. یعنی نهاد علم را ما باید آغشته و ممزوج با الهی بودن و جهت علم را به سمت الهی بردن هست. علم خودش خشکه، علم به قول معروف واقعیات موجود امروز اجتماعی که از علت و علل در میاد.
بله.
این علم وقتی الهی میشه که این علت و علل را شما خود خدا بدونی و همه چیز را جهت و سمت پیکان را به سوی الله ببری.
درسته. جناب دکتر حکیمیان، واقعیتش این که ما وقتی تاریخ علم رو میخونیم میبینیم خیلی از حتی دانشمندان غربی که بعدن منشأ تحول شدن در تاریخ علم، اینا خواستگاهشون در حقیقت دانشگاه‌های مسیحی بوده. مثلا کسی که نظریه فرگشت رو اومده داده، آقای چارلز داروین، خود ایشون دانش آموخته مدرسه مسیحیان انگلیکن بوده، یا اینکه در کالج مسیح کمبریج درس خونده. اما ما میبینیم که بعدن نظریه ای رو ابداع میکنه که خیلی از مؤمنان مسیحی رو به شک و تردید وادار میکنه. میخوام بگم که در واقع تایید فرمایشات حضرت عالی، آموختن علوم دینی در خود حوزه های علمیه، در حقیقت مراکز آموزشی دینی. حالا ما وقتی حوزه علمی میگیم خودمون رو داریم میگیم، ولی واقعیتش اینه که با این مثالی که من عرض کردم، در مراکز آموزشی دینی ممکنه نهایتاً به اون تعلق و الهی شدن نینجامه. خب وقتی که در مراکز دینی ما یک همچین مسائلی رو میشنویم و گزارششون رو میخونیم در کتابهای تاریخی و احیاناً میبینیم، چه انتظاری داریم از دانشگاه که با تهیه متون دینی و استفاده از آموزه های دینی اونا به این تعالی برسن؟
بس.
ما حتی بین راویان حدیثمون هم کسایی داشتیم که در تاریخ اسلام گفته شده که، روایت شده که از طرف امام زمان مورد لعن قرار گرفتن. پس آیا این که ما صرفاً متونی رو تهیه کنیم و یا حتی محیط دینی رو در دانشگاه ها ایجاد بکنیم، این نتیجتاً به تعالی سازی دانشگاه میرسه یا حتی حوزه به قول شما؟
نه، ببینید ما باید که در حقیقت علاوه بر این که متون رو میسازیم، به بحث‌های نظری میکنیم، به اون درجه ای این علوم انسانی اسلامی را برسونیم که قابلیت حل مسئله را در اجتماع و عمل داشته باشه و نشان بده به مردم این جهت الهی و تعالی بخشی و اثر بخشی الهی فکر کردن را در زندگی مردم نشان بده. اگر ما مثلا در قرآنمون میگه شما اگر یه قرض الحسنه ای بدی از آفن مضاعفه میشه یا اشرو امثالها به داده میشه، این باید برای مردم نشان داده بشه و مردم واقعا به این اعتقاد برسن و ملموس بشه.
خب این نهادسازی میخواد؟
بله، نهادسازی و ابزارهایی که میتونه این نهادسازی رو انجام بده. و قبلا هم ما این را داشتیم، شما در تاریخ اسلام بوده و بخشایی از تاریخ خود ما هم ما کارهای کارستان کردیم. ببینید مثلا ما هرگاه یک نیاز بوده مثلا در خود انقلاب ما یک همچون حرکت متعالی ایجاد شد اوائل انقلاب. کسانی که به سن من هستن، در سن من اون وقت دانشجو بودم، خودم در دانشگاه شیراز اون وقت قبل از انقلاب، یا دوستان دیگری که در سن ما بودن 20 سالگی، یادشونه که چه امام چه نفخه روحانی را در این ملت ایجاد کرد و ارزش‌هایی که ما در جامعه این تعالی را واقعا می‌دیدیم. یعنی مردم همراه اون ارزش‌ها تعالی پیدا می‌کردن و اصلا به کمک هم می‌رفتن و جهادگونه، و نمونش را در جنگ دیدیم. ما یک کم فئت قلیله غلبت فئت کثیره را در جنگ خودمون دیدیم. در مقابل دنیا این امت بسیار از نظر تکنولوژی پایین تر از دنیا توانست بر همه دنیا غلبه کنه. اون به خاطر همون جهتگیری های درستی بود و ارزش ها و دیدن این مردم می دیدن که امام آنچه را که می گوید عمل می کند، اعتقاد دارد و در زندگیشون ملموس شده بود براشون.
درست.
روحانیون دیگر همینجور. لذا ما باید بریم به اون سمت. یک مقدار فکر می کنم این از دست رفته. من همینجا پیشنهاد میکنم امام رحمت الله علیه
چی از دست رفته دکتر؟
این دانشگاه ما همین رادیو تلویزیون ماست. رادیو تلویزیون در اون فرهنگ سازی به نظر من الان وظیفه خودش انجام نمیده. من پیشنهاد میکنم که شما برگردید دانشگاه 80 میلیون را تعالی بخشی فرهنگ عمومی مردم کنید. مردم را به نودوستی، مباسات، معاخات، برادری، همدیگر را دستگیری کردن بیاریم. الان فرهنگ که ما داریم میسازیم اینه که آقا مردم، مثلا دولت، قوه مجریه باید از سیر تا پیاز شما را انجام بده. این غلطه. ما باید در دانشگاه آموزش اسلام بدیم. اسلام، من همینجا اگر اجازه داشته باشم چند دقیقه یه خاطره،
وقتمون خیلی محدوده جناب دکتر حکیمی،
من این خاطره را نقل میکنم. شما ببینید چجوری اسلام اومده دو تا امپراتور را تشکیل کرده. یه وقتی خلیفه دوم عمر که خودش پدر خانم پیامبر صلوات الله علیه بود، وارد خانه پیامبر شد. پیامبر ملاحظه کردند که یک دفعه خلیفه دوم یک مقدار، عمر خطاب، یک مقدار ناراحت شد. پیامبر فرمودن یا عمر، مثل که شما یک مشکلی پیدا کردی، چی هست شما را نگران کرده؟ عرض کرد که یا رسول الله، من نگاه کردم دیدم که بیت المال شما چند درهم در این گوشه اتاق و چند صاع خرما، کل بیت المال مسلمین که الان در گوشه اتاق شماست همینه، که شاید مجموعش به یک دینار که به اندازه کمتر از نیم سکه امروز ماست نمیرسه، در حالی که خزائن امپراتوری ایران و روم پر از طلا و نقره است. ما چرا این چنین؟ پیامبر فرمودن یا عمر، ما دیری نمی پاید که هر دو امپراتوری را تسخیر خواهیم کرد و به اون درجه خواهیم رسید. ببینید، ما اگر اسلام را به دقت پیاده کنیم و همین از نظر تاریخی، امروز بحث تاریخ کردیم، ببینید که واقعا چی شد یک امت خیلی ساده بدوی که از مدینه بلند میشه حلقه میزند دور یک رسول الله اعظم و چه میکنن که دو تا امپراتوری را در فاصله مثلا یک قرن در خودشون مزمحلش میکنن و بر اونها مسلط میشن. اسلام این هست. ما متاسفانه چه مای حوزه، چه دانشگاه های ما و چه دانشگاه اعظم ما که رادیو تلویزیون بوده، در راستای سازندگی این تفکر و این ایده و این فرهنگ کمتر کار کردیم. ما خود امت باید از خود گذشتگی کند، کمک هم بده.
بله.
ما الان جامعه غنی داریم. ما اگر مردم ما مواسات را به معنای خودش پیاده بکنن، امروز هیچ گرسنه و هیچ برهنه و هیچ بیمسکنی در ایران نباید داشته باشه.
بله، بسیار ممنون.
اینها دولت انجام بده، اینها را باید امت انجام بدن. ما این فرهنگ را متاسفانه هم ما حوزوی ها، هم دانشگاهی ها و هم شما که رادیو تلویزیون هستید، باید این فرهنگ را برای مردم ایجاد کنیم، انجام نمیدیم. و بیشتر میدمیم در اون سوری ناحقی که گروه های ما حالا در جامعه ما به نام اصلاح طلب و اصول گرا بر علیه همدیگر مردم را متوقع می کنند. آقا باید همه چیز رو دوم از صفر تا صد را دولت بسازه.
بله متوجه
دولت
شده.
هرگز این توانایی نداره هیچ دولتی.
خیلی ممنونم آقای دکتر حکیمیان، ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردین. با شما خداحافظی میکنیم.
من التماس دعا دارم و موفقیت شما را برای دانشگاه 80 میلیونی ساختنتون
انشالله.
و بازگشت به تفکر حضرت امام آرزو میکنم
انشالله. خداحافظ.
خداحافظ.
بله، در حال حاضر ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر غلامرضا اورعی، استاد دانشگاه. میخواییم با ایشون در رابطه با وحدت حوزه و دانشگاه صحبت کنیم، اینکه چقدر موفق شدیم این وحدت رو به قولای دکتر حکیمیان، این تعالی بخشی در نظام تحصیلی حوزه و دانشگاه رو محقق بکنیم. این ارتباط برقرار شده و من خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
علیکم.
سلام آقای دکتر اورعی، خوب هستین؟
الحمدلله.
صداتون یه خورده ضعیف، اگر ممکنه بلندتر صحبت بفرمایید. آقای دکتر اورعی، به نظر شما چقدر این وحدت بین حوزه و دانشگاه و به قول دکتر حکیمیان که رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستن، تعالی بخشیه به نهاد علم در این حوزه و دانشگاه، این چقدر محقق شده و آیا هنوز هم حضور دانشگاه به نظرتون از همدیگه جدا هستن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که در واقع باید یک نگاه تاریخی به این مسئله داشته باشیم تا خوب درک بشه که چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی باید بیفته و در این مسیر ما در کدوم نقطه قرار داریم.
درسته.
ببینید، در جوامع از گذشته دور تا حالا همیشه در کنار اقتدار مادی که دست حکومت هست، اقتدار معنوی وجود داشته. یعنی کسانی در جامعه بودن که مردم حقیقت رو از اونها میپذیرفتن و درباره درستی و نادرستی ها نظر اونها رو حجت میدونستن. اصطلاحاً دین میگن اقتدار معنوی. خب اقتدار معنوی در گذشته های مثلا دورتر دست عالمان بوده که این عالمان همون عالمان دین بودن و اگر علوم دیگه ای هم بوده در همون آدم ها و در همون مراکز مجتمع بوده.
بله.
با پیدایش علوم تجربی جدید در اروپا، یک شکافی در اقتدار معنوی بین دانشمندان تجربی و روحانیون مسیحی رخ داد.
بله.
و یک مبارزه در اونجا سر کسب اقتدار معنوی شروع شد که در تاریخ امر واضح و روشنیه و اغلب کسانی که اهل مطالعه هستن هم باش آشناین. نهایتا اونجا غلبه با دانشمندان علوم امروزین شد و اونهایی که علم نقلی و عقلی رو در اختیار داشتن یا روحانیون مسیحی در درجه بعد قرار گرفتن، گرچه محو نشدن.
بله.
بعدن که این دانش به ایران منتقل شد، همزمان با آشنای ما با غرب حدود 200 سال پیش، آرام آرام، خب چون در ایران به لحاظ تاریخ خودش و خصوصا پس از اسلام علم و عالم اهمیت ویژه‌ای داشت و تمام مردم این احساس رو داشتن، یک برخوردهایی شروع شد که بعضی کتاب‌ها نوشته شده در اون زمان قبل از مشروطیت که در کتابخانه ملی ایران وجود داره، گفتن که اینایی که اینها میگن اینا علم نیست، لذا نه احترام علم رو داره نه عالمش عالمه، اینا فنه و از جنس پیشوران و آهنگر و نجار و امثال هم به حسابشون.
آی دکتر ابرایی، بحث داره جای خوبی میرسه، من تا کیفیت صداتون خیلی ضعیفه.
حالا من دیگه تا جایی که میشه بلندتر صحبت.
نه نه، اصلا بلاز فنی کیفیت صدا مشکل داره. من از همکارو درخواست میکنم اگه امکان هست قطع کنن و دوباره با شما تماس بگیرن. جناب دکتر ابرایی، بله، ارتباطم در این لحظه برقرار شد با جناب حجت الاسلام شاطری، دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه. سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم جناب آقای علایی، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، من یداللهی هستم. آقای علایی تهیه کننده خوب برنامه
هستم. جناب آقای
یزدانی،
سلام عرض.
یدالله، بله. جناب آقای شاطری، میخواستم از شما بپرسم که بعد از گذشت 42 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، چقدر این موضوع وحدت حوزه و دانشگاه محقق شده؟ اساساً به نظر شما چنین چیزی در نهایت به تحقیق میرسه، به تحقق میرسه یا نه؟
خدمتتون عرض کنم که انشالله فرصت بشه از مباحث خوب جناب آقای دکتر اورایی استفاده کنیم. از مباحث کردم استفاده کردم، حتماً تحقق یا توفیق در تحقق یا ناکامی در تحقق وحدت حوزه و دانشگاه به میزان زیادی برمیگرده به تعریف و تلقی که متولیان این حوزه دانشی در دو نهاد علم در حوزه و دانشگاه از این آرمان و از این وحدت حوزه و دانشگاه دارن.
یعنی چی به تلقی اونا بستگی داره؟ یعنی اینکه ممکنه خود اونا هم باور نداشته باشن به این ماجرا؟
بله، شما اگر که با دوستان در یک نشست جمعی بشینید، تفاوت‌های در برداشت اینها از وحدت حوزه و دانشگاه رو به خوبی و به گونه کاملا محسوس دریافت میکنید و همین تغییر و تفاوت در
چند سال پیش، بله متوجه شدم، چند سال پیش آقای داوری اردکانی هم نکته ای رو گفته بودن، گفته بودن تا الان محقق نشده در این سی سال و به نظر میرسه که پس از این هم محقق نخواهد شد.
بله، پس تو تمام این سالهای قبل شما تلاشهایی رو در ذیل خیمه وحدت حوزه و دانشگاه میبینید تو جامعه علمی و حوزوی ما، منتهای مسئله این تلاش هر کدوم همسو با برداشت های متولیان اون حوزه ها هست. نشست های رو شما همیشه در 27 آذر میبینید حوزویان دانشگاهیان به صورت منفرد به صورت مرکب با هم جمعی جمع میشن، محافلی رو تشکیل میدن، مباحث رو مطرح میکنن با رویکرد فرهنگی به معنای عامش، با رویکرد پژوهشی، با رویکرد خدمت شما عرض بکنم سیاست گذارانه، اینا جمع میشن با هم دیگه و این مباحث رو طی میکنن. ولی در نهایت پس از گذشت 40 تا سالگرد وحدت و حوزه و دانشگاه، امروز شما در فرمایشات جناب آقای دکتر حکیمیان میبینید که آخر خلاصه توپ رو میندازن تو زمین
رسانه.
صدا و سیما و رسانه ها میگن شما باید وظایف خودتون انجام بدید. من به عنوان دبیر یک شورای سیاست گذار در حوزه تحقق دانشگاه اسلامی عرض میکنم که شاید صدا و سیما تو این عرصه‌ای که آقای حکیمیان انتظار داشتن اتفاقا موفق بودن و الان ما این مشارکت همگانی رو در تأمین مردم تو شرایط سخت کرونایی به صورت همایش‌های بزرگ ایثار و انفاق و اینا می‌بینیم. این حاصل تبلیغات خوب بوده، گروه‌ها NGO‌های کوچک.
پس جناب شاطری، پس مشکل رو شما به بخشیش اشاره کردید، ما حتی نهادسازی هم کردیم برای وحدت حوزه و دانشگاه، الان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه رو داریم، شورای اسلامی شدن دانشگاه ها رو داریم، نهاد رهبری رو در دانشگاه ها داریم و خیلی نهادهای مختلفی دارن در این زمینه فعالیت میکنن. باز هم جناب علی میفرمایید که این باور بین متخصصین و مسئولین امر هنوز ایجاد نشده و بعد ما از اون طرف مثلا میبینیم که بعضی از شخصیت هایی که توی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن، مثل آقای رضا داوری اردکانی، مثل جناب آقای حسن رحیم‌پور ازغدی، سخنرانیایی میکنن و حتی انگشت اشارهشون رو متوجه حوزه علمیه میکنن و میگن که خود حوزه علمیه اساس سکولاریسم در کشور هستن. پس ما الان کجای ماجرا ایستادیم بعد از 42 سال؟
ببینید شما الان که من باهاتون صحبت میکنم، عرض میکنم مسئول سیاست گذاری دانشگاه اسلامی هستم، دانشگاهی که مرکز آکادمیک علم جدید در کشور هست. یکی از تکالیفی که در همین سند دانشگاه اسلامی مصوب و مقرر شده تعامل علمی با حوزه های علمیه هست.
بله.
ولی تا الان که من در خدمت شما هستم، با وجود مصوبات اولیه که تو این مسئله شکل گرفته و با وجود مثلا پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، حوزه های همکاری بین وزارت علوم و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مراکز حوزوی اساسا به صورت نهادینه شکل نگرفته و ما همه تلاشمون این که اینا شکل بگیره و یک تلاش هماهنگ و منسجم میخواد تا این کار بشود.
عجب.
من این رو به عنوان یه شخص آگاه از فرایندهای جاری در این حوزه هستم.
بله، خیلی متشکرم آقای شاطری. ارتباطمون با آقای دکتر اورعی هم دوباره برقرار شده. جناب اورعی، نظر شما در این رابطه چیه؟ آیا به نظرتون این اساساً محقق شدنی هست؟ با این فرمایشاتی که آقای شاطری کردن ما یه خورده ناامید شدیم نسبت به این قضیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که به نظر من اصلا موضوع و محل اون نزاع در این طرح این نیست که ما با هم همکاری علمی بکنیم یا نکنیم. موضوع سر اون اقتدار معنوی است که عرض می‌کردم.
بله، فهمیدم.
دانشمندان تجربی جدید تقاضای اقتدار معنوی بر کلیت جامعه رو داشتن.
بله.
در قدیم جامعه ما هم که سران و برجستگان معنوی و دینی اقتدار کامل معنوی جامعه رو در اختیار داشتن.
بله.
وقتی این دوتا آمدن در یک جامعه در کنار هم قرار گرفتن، ابتدا طبیعتاً یک نوع انکار یکدیگر وجود داشت، ولی نگاه روحانیون درجه یک به نوآوری های علم تجربی نگاه مثبتی بود.
بله.
و امروزه بلا استثناء تمام اقتدار معنوی عالمان جدید در قلمرو خودشون رو روحانیون درجه یک و مراجع تقلید پذیرفتن. در اغلب امور استفتاءاتتون به صراحت می‌نویسن که حکم شرعی این است مصداقش را هرچه چند متخصص مورد اعتماد بگویند.
بله.
ولی این طرف دانشگاهیان باید چه چیزی رو بپذیرند تا اقتدار روحانیت رو پذیرفته باشند؟ روحانیت،
یعنی شما نگاه حوزه رو به این مسئله مثبت میدونید؟
اصلا پذیرفتن مطلقه. ببینین جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری اسلامی که فقیه مرجع تقلیده، همه امر سلامت رو به تشخیص پزشکان گذاشته، تمام امر اقتصاد رو به مشاوره اقتصاددانها گذاشته و امثال اینها. در فتاوای فردی هم همینجوریه. آقا روزه بگیرم یا نه؟ میگن اگه سه تا دو تا طبیب مورد اعتماد گفتن ضرر دارد، قطعا ضرر داره، نباید بگیری و امثال اینا.
بله.
ولی این طرف، این دانشگاهیان چه چیزی رو اگه بپذیرن اقتدار معنوی روحانیت رو پذیرفتن؟ بحثی نیست که اونا بیان در فیزیک نظر بدن یا همکاری کنن یا حتی در علوم انسانی.
بحث اینه که اینجا مرکز ارائه ارزش‌ها و هنجارهای جامعه، خوب و بد چیست، بایسته و نابایسته چیز، هدف زندگی چیز، جهانبینی کلی چیز. دانشگاهی که در کنار تخصص خودش در یک رشته خاص که اقتدارش پذیرفته شده از طرف مقابل هست، اگر بپذیرد که خوب و بد و باید و نباید را از عالمان دین به نمایندگی از منبع دین باید پذیرفت، میشه یک انسان اسلامگرا. بعد هیچ مشکلی پیش نمیاد، او هم اقتدار معنوی مراجع تقلید رو در واقع پذیرفته.
آخای دکتر اورایی چطوری؟
اما در وضع فعلی
معذرت میخوام دکتر
اورایی، تعدادی از دانشگاهیان این اسلامگرایی رو و این که ارزشها و بایدها رو از مراجع تقلید بعد گرفت رو پذیرفتن، تعداد اینا به دلیل که آبشخور تربیت علمیشون و انسانشناسیشون و معیارهای خوب و بدشون غربیست همچنان نپذیرفتن. اون گذشته دوگانگی فرهنگی هم که 200 سال سابقه داره و غربگرا و سنتی غربگرا و اسلامگرا بودن، اونم که همچنان باقیست. بخشی از جامعه کاملا در همه امور عالم نگاهشون به غربه.
بله.
در نتیجه این چالش ماندگار شده با تأسیسات سازمانی و بحث‌های تخصصی در بابه که مثلا یک روحانی بیاد او هم روانشناس بشود. اینا ممکنه بگیم نظریه روانشناسانه عوض میشه، ولی غیر از اینه که دانشگاهیان
دانش رو دینی نمی کنه این مسئله. خیلی متشکرم آقای دکتر اورایی، متاسفانه وقتمون محدوده.
ارزش‌ها و هنجارهای دینی رو بپذیرید.
متوجه شدم، خیلی ممنونم آقای دکتر اورایی. انشالله فرصت دیگه باشه باهاتون مفصل در این رابطه گفتگو کنیم. خداحافظ شما. جناب شاطری صدای منو میشنوید؟
بله.
جناب شاطری، ما چطوری میتونیم خارج از علم چیزی رو خارج از علم پیدا کنیم و بعد بیایم راستی آزماییمون رو به اون واگذار کنیم؟ یعنی ما راجع به آزمایش های در واقع مسائل آزمایشگاهی در علوم تجربی بیایم بگیم که علم تا اینجا تا این حد میتونه پیش بره، بعد بیشتر از این دین اجازه بهش نمیده، آیا این امکان پذیر اصلا؟ 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
3 دقیقه؟
بله.
به نظرم در بحث وحدت و حوزه و دانشگاه، اگر شما میخواید نتیجه جلستون منتج به یه نتیجه مشخص باشه، این سوال جنبندی مباحث رو نمیکنه.
بله.
من نظرم اینه که به جای پاسخ به این سوال که بود و نبودش هیچ نتیجه رو برای شنوندگان نداره.
من البته در ادامه صحبت های دکتر اورایی اینو پرسیدم، میخواستم
بله
ازشون بپرسم، ولی
صحبت های اورایی رو شنیدم.
بله.
مباحث دقیق بود. الان ما رگه های قابل اعتنا و توجهی از باور به اقتدار معنوی رو در بین دانشگاهیان متدین که متخصص به علم جدید هم هستن میبینیم، و این تعامل‌های حداقلی به صورت فردی شکل گرفته و باورهای شخصی و علمی اونها رو ارتقا داده.
بله.
و به میزان حضور اون اساتید متخصص متدین که به آموزه‌های دینی و وحیانی در حل مسائل انسان معاصر و دنیای معاصر معتقد هستند توجه شده و تأثیر خودش رو به صورت حداقلی داره، این رو همه اذعان دارند و مشکلی تو این قسمت نیست. مشکل در این است که تعامل بین حوزه نهاد علم دینی و نهاد علم تجربی و دانش جدید نهادینه نشده، ساختارمند نشده. حوزه تعامل اینها که در نهایت همگرایی اینها رو در هدف و در کارآمدی و نتیجه بخشی دو تا حوزه علمی در یعنی حل مسائل جامعه
بله.
به سمت مثبت و واحدی نبرده، ما تو اینجاها مشکل داریم. این که میفرمایید آیا
نظام سازی نکردیم براش؟
بله. این که میفرمایید آیا حوزه و دانشگاه میتوانن به وحدت برسن؟ عرض میکنم به وحدت در هدف که در بینش اینا با انقلاب اسلامی شکل گرفت، همین الان در نگرش اساتید متخصص مسلمان به صورت حداقلی شکل گرفته.
به صورت فردی
حکومت. وظیفه حکومت و نظام این است که این سرمایه علمی و اجتماعی حداقلی رو که در بین متخصصان دانشگاهی شکل گرفته با ریلگذاری مناسب، سیاست گذاری مناسب به تکثیر بکنه و حد اکثری بکنه تا توان حل مسائل جامعه رو به صورت مطلوب و مناسب به دست بیاره. و این کار مثلا عرض میکنم